میگن دیگه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد قبل از اون لازم هست که یکی دو تا نکته رو عرض کنم برای اینکه دوستان فقط بحثای ذهنی نداشته باشن. بنابراین گذاشتیم که یک جلسه ای رو از خود دوستانی که در سازمان بورس استان هستن، قم هستن، یک جلسه کارگاه مانندی اگه صبح تا جوری داشته باشیم که در حال دوستان جمع بشن و که در دانشگاه مفید بناست برگزار کنیم که اونا بیان مطالب رو خدمتون بگن یا در حد عینی دیگه عینی بگن که برای بورس چی هستن، شکل شمایلی چطوری، فضا چطوره، به 3 تا 4 تا اونم از دید خودشون میگن به عنوان یک کارشناسی که هست. و بعد هم یه وقتی میذاریم که دیگه یه روز صبح، چون بورس معمولا از ساعت 9 تا 12 باز میکنه در ایام عادی از شنبه تا چهارشنبه، و برید اونجا، مثلا الان که شما اینجا نشستید معمولا این سری صندلی هایی هست، بعد این به اصطلاح نماگرهایی هست که شاخص ها رو نشون میده که بالا میرن پایین میرن، بعد یه تعدادی شما میبینید که اینا حساسن منتظرن که فلان شاخص بکشه بالا، سری بودو بودو میرن میخرن میفروشن. این معاملات رو شما از نزدیک یه مقداری ببینید، البته چون در قم هست و سطحش خب کوچکتره و کمتره، این مثلا حساسیت خیلی مثلا این که جوش و خروش کمتر میبینید، تهران برید بیشتره. و مثلا اون بورسای بزرگ مثل توکیو، مثل لندن، مثل فرانکفورت، مثل نیویورک، اون دیگه اصلا یه چیز دیگه است از نظر جوش و خروش و اینا. گاهی وقت تلویزیون هم نشون میده که چه وضعی دارن، خونای چیز دیگه است، ولی کلیتش همینه. یعنی اصلش اینه که یه نماگرها لحظه ای اثر میذاره و نقش شایعه، نقش یک خبر، مثلا یه خبری میاد توی مثلا تلویزیون یا مثلا مطبوعات یا مثلا تو سطح جهانی مطرح میشه، یعنی که روی شاخص ها اثر کرد، این رفت بالا اومد پایین، این تالا ما مشتری بودیم، اون تالا میشه مالا میشیم فروشنده. اینا رو یه مقداریش منطقه در یه حد احال در سطح خودمون قوم هست، اگه بخواید بالاتر یه فارد تهران بریم دخت باید بگذاری بیشتر، ولی در اون حد مثلا یه یک ساعتی از نزدیک فضا رو ببینیدون بندگان خودم توضیح دادن، چیز خوبی خواهد. به هر حال تا اون موقع مشخص میکنیم، حالا به ما گفتن 20 یا 27، تا اون موقع مشخص میکنیم دقیقا چه روزی خواهد بود که انشالله خدمتون باشیم و بعدش همون قرار بعدی رو با شما بسیم. اما یه مقدار راجع پول صحبت میکردیم، من یه جنبندی از بحث‌های پول داشته باشم که بعد شروع کنیم به بحث‌های بعدی خودمون. خب در صحبت‌هایی که صحبت کردیم گفتیم که اساساً پول در زمان گذشته که یک ماده با ارزشی داشت به نام طلا، به نام نقره و امثال اینها، اینها میتونیم بگیم موزون بودن در اون دوران. از اون زمان که پول به یک شکل کاغذی در اومد و تا به امروز که همینطور روالش داره ادامه پیدا میکنه به صورت معدود هست، این یک نکته بود که توی جنبندی گذشته بهش رسیدیم. نکته فوق‌العاده مهم این استش که گفتیم وظیفه پول در حقیقت وسیله مبادله است، این حقیقت پول هست، یعنی اصل اساس همین وظیفه وسیله مبادله بودن پوله. پول یه چیزی است که باش داد و ستد میشه، شکلش مهم نیست، شکلش تو طول تاریخ همینطوری تغییر پیدا کرده تا به امروز رسیده.
و دو تا ویژگی یا دو تا صفت دیگه معمولا براش گفته میشه که یکیش وسیله سنجش ارزش هاست، یعنی اینکه تعیین میکنن که فلان کالا قیمتش چقدره، این میشه وسیله سنجش ارزش ها. و همچنین غیر از وسیله سنجش ارزش ها ذخیره ارزش هست. گفتیم معنای ذخیره ارزش چیه؟ یادتون هست چی بود؟
ذخیره ارزش دیگه، شما یه کالای خریدی
خب
بعد 3 ماه دیگه کالا دیگه نیاز داری،
خب
بعد الان نمیخوای بخری، بعد 3 ماه دیگه این پول تبدیل پول میکنی، 3 ماه دیگه میخری.
خب
پول باید این ارزش که تو الان می‌خوای بخری بخری به قول خودتون، این فاصله باید ارزش اونو حس کنه،
ارزش اونی که فروختم. یعنی ارزش اون کالا رو نگه میداره تا زمان پول. اینو میگم ذخیره ارزش. پس ذخیره کرده ارزش رو توی قالب. اینو این معناش رو خیلی دقت کنید، خیلی ساده است ولی خیلی هم اشتباه میکنن. این یک نکته، یعنی سه تا وظیفه رو توجه. نکته دیگه بودش که گفتیم پول چی؟ گفتیم به این ترتیب که ما یک کالای مثلا یه تلویزیونی رو ما رفتیم فروختیم به فرض میکنم 100,000 تومان. این 100,000 تومان رو من الان که دارمش، این بعد میخوام برم یه کالای دیگری بخرم، حالا هرچی اسمشو شما بده، کالای الف رو میخوام بخرم، این 100,000 تومان، حالا تورم رو ولشون کنید، 100,000 تومان قدرت خرید این تلویزیون رو تا زمان معامله بعدی حفظ میکند این پوله. یعنی ارزش اون تلویزیون رو تو دل خودش داره، معادل شده، اون تلویزیون تبدیل به پول شده، یکیه، فرق نمیکنه. این میشه ذخیره ارزش، یعنی این رو همینطوری نگه میداره نگه میداره تا اینجا که این پول رو میدیم این کالا رو میگیریم. معناش اینه ذخیره کرده ارزش، این رو در دل خودش ذخیره کرده تا این زمان که این تبدیل صورت
بگیره.
اشکال نداره،
منظور کالا به کالا معامله میکردن، این بعد ارزشش.
آره اینطوری نبود، قبلا کالا به کالا ارزش کالا کلا اتفاقاً بزنم دوباره یه مقداری صحبت میکنیم. خب پس یکی از اینا ما این میپیچه ما بندازی میشیم بر. نکته دیگه این بودش که گفتیم پول امر اعتباری است، این که وسیله مبادله است، یعنی اصلش این که یه اعتباره. حالا این اعتبار در زمانهای مختلف اون معتبر اصلی یک جمعی بودن، مثلا یک زمانی ممکنه بزرگ یک طایفه ای کت خدایی یک کسی بزرگ بوده، الان تو دوران جدید دولته، دولت ها حکومت ها اینها اعتبار میکنن، میگن پول مثلا رسمی کشور ایران، مثلا الان یک وقت چند وقت پیش گفتن تومان است به این شکل شمایل، و این مقبولیت عمومی پیدا میکنه میشه. پس اون معتبره که خودش یک وجهه قانونی، یک عمومیت مورد پذیرش قرار گرفته، اون تو زمانهای مختلف فرق میکنه. تو دنیای جدید این دولت ها هستن که یه همچنین کاری رو میکنن. پس بنابراین پول یه امر اعتباریست، این تمام. بنابراین این ماده پول یک زمانی طلا بوده، دینار بوده، اون باعث نمیشه که پول امر اعتباری نباشد. پول همیشه امر اعتباری بوده، فرقی نمیکنه دوران جدید باشه یا دوران سابق باشه، همیشه پول امر اعتباری بوده، ولی موادش فرق میکرد. یه زمانی مادهش طلا بوده، نقره بوده، گندم بوده، توتون بوده، خیلی چیزا بوده، بعد همینطور اومده شده کاغذ، الان حتی کاغذم نیست، حتی کاغذم نیست، یه اعتبار عادیه که داره صورت میگیره دو اینها رو. و این یک نکته. و نکته دیگر این که مالیتش هم یه مالیت اعتباریست در رابطه با. خب گفتیم که پول جدید که پول کاغذی بود یک زمانی در حقیقت پشتوانه داشت، و چون این پشتوانه داشت، این پول کاغذیه در حکم حواله بود، یعنی هیچ خودش مالیتی نداشت، این حاکی بود، حواله حاکیه دیگه، حاکی از اون بیش از این نیست. شما فرض میکنیم یک کالایی رو میبرید، میخوای بری مسافرت، میخوای بری مسافرت، یک چمدان یک چیزی رو میذاری توی انبار، یه برگی به شما میدن، اون برگه خودش هیچ ارزشی نداره، حاکی از اینه که شما یک چمدونی توی اونجا دارید. اینم همین بوده و لذا احکام شرعی هم که برش بار میشده به همین وضعیت بوده. من مثلا اگر حواله باشد، الان راجبه چکم همین بز هستش و اینها رو، اگر حواله باشد من اومدم این حواله رو تحویل یک شخصی دادم و این حواله سوخت مثلا از بین رفت، این آیا این دین این شخص از بین میره یا نمیره؟ این یکی از بحثایی که راجبه خود اون حواله هستش. انباری ما داریم، دادم به امانت یه چمدانی رو من دادم، یه برگه به من داده، حالا این برگه مفقود شده، این برگه سوخته، آیا من برم به اون آقا بگم که آقا من حوالم سوخته این مال منو به من بده؟ اون میتونه امتناع ببرزه که آقا پس چون شما سوخته پس هیچ حقی ندارید. میگم نه، اون فقط حاکی بود بر این مطلب. اگر تو از راه دیگری احراز کردی که این مال منه، تو وظیفت اینه که بیاد تو میتونه بگی من نمیدونم مال شما هست یا مال، نه اینکه هیچ حقی نداری، نمیدونم فرق میکنه. بنابراین تا یک زمانی که پول پشتوانه درش معنا داشت و پولهای کاغذی، خب اینا حواله بودن. اما از اون زمانی که این رابطه به هم خورد، اول رابطه تمامی پولها با پشتوانه هاشون و بعد از اینکه رابطه پولها و پشتوانه ها به هم خورد فقط دلار موند، بعدش هم رابطه دلار هم به هم ریخت، دیگه این هیچ ارتباطی بین اینها دیگه وجود نداره. پس یه پولی است که این پول فقط وسیله مبادله است و مقبولیت عمومی داره و پشتوانه خاص فلزی طلا یا نقره‌ای براش وجود نداره. این پول هر جا بری، هر بانک منتشر کننده ای که بری، به شما چیزی نخواهد داد. این یک ویژگی پول هستش که الان حاکم هست و بعد تغییر شکلایی که امروز هم به ما دارد میده تو این وضعیت. پس بنابراین پول اساساً امروزه هیچ پشتوانه ای نداره و خودش ذاتاً یه اعتباری است که صورت میگیره توی جامعه و هیچ حواله ای چیزی ما نمیفهمیم. بانک مرکزی میدونه، بانک مرکزی میاد و به اصطلاح یه مقدار مشخصی اسکناس به علاوه سکه منتشر میکنه. ما اصطلاحاً به این میگیم پایه پولی، یعنی پولی که بانک مرکزی منتشر کرده. بعد این پول وقتی که میاد دست بانک ها و کلن سیستم برمیگرده، در کنار سپرده های جاری که امر اعتباری هستن، اعتبار محض هستن خیلی هاشون، مجموعاً پول کشور رو تشکیل میدن. یعنی پول، ما M1 بهش میگیم توی اقتصاد، پول یا M1 ما برابر است سکه و اسکناس در دست مردم. این در دست مردم هم قید میشه، یعنی یک سری اسکناسایی هست الان تو بانک مرکزی منتشرم کردن ولی تو جریان اقتصاد قرار نگرفته، تو خودشون هنوز نیورده، اونا رو ما پول حساب نمی‌کنیم. پولی که در دست مردم در جریان است، نقدینگی یه چیز دیگه است، بالاتره، یعنی اون میگیم M2 اصطلاح اقتصادیش میشه. حالا چه فرقی میکنه حالا صحبت. دوم سپرده های جاری هست که خیلیش اعتباره، همون چیزی که جلسه گذشته گفتیم که شما مثلا میخوای بری معامله کنی، یک چک میکشی، بعد مثلا اونم میاد اون چک به چک حسابا فقط تغییر میکنه، خیلیش خلق اعتباری است که داره صورت میگیره و الان توی اقتصاد اکثرش همینه. یعنی هر چقدر این اقتصادها مدرن تر و پیشرفته تر میشن، این قسمت دوم بزرگتر و مهمتر میشه. کشورهایی که مثلا سطحشون پایین هست الان به دلیل اینکه سیستم بانکی ضعیف تری دارن یا فرهنگشون هنوز فرهنگ مدرن نشده، بیشتر از سکه و اسکناس استفاده میکنن. خب ویژگی این پول اینه که نقد شوندگی بالا داره. یکی از ویژگی‌هاش نقد شوندگیش یعنی اینکه شما هر وقت که دوست داشته باشی شما میتونی بری این پولو بدی در قبالش اون چیزی که دوست داری، اگه توان مالیشو داشته اون چیزی که دوست داری رو بگیری. من الان پول تو جیبمه یا کارت دارم، میخوام برم پنیر بخرم، میری سری، کسی هم نمیاد بگه نه، سری راحت از شما قبول میکنن. یعنی قابلیت تبدیل، نقد شوندگی یعنی قابلیت تبدیل به یه چیز دیگری رو پیدا میکنه. این پول اینه. خب اون چک ها هم همینطوره. یعنی وقتی یه حساب بانکی داری، چک هایی که شما مثلا میکشی اونم همینطوره. اگه حساب داشته باشید چک میکشید. حالا توی غرب اساسا برخلاف ماها که چک مدت دار و اینها داریم، اونا اصلا چک مدت دار ندارن. پول تو حساب داشته باشی میتونی چک بکشی. یه حالت اینطوری داره. بنابراین حتما تو حسابتون هست، اونم حکم نقد شوندگی داره. شما میرید دیگه مثلا یک مغازه یه جنسی میخرید، چک میکشی، اونم سریع اون چک رو به حسابتون میذاره، پول به حسابش ریخته میشه. پس اینا نقد شوندگی خیلی بالایی دارن. ما بهش میگیم M1، پول اینا هستند. یه M2 داریم که اصطلاحاً بهش میگن نقدینگی. نقدینگی مجموع این M1 ها هستش و یک سری چیزهای دیگه، مثل به اصطلاح سایر سپرده های بانکی جزء اونها حساب میشه. مثلا سپرده های کوتاه مدت، سپرده های میان مدت که اینا قابلیت ده. یا سپرده های قرض الحسنه ای که توی بانک دارید که لازم هست برید به بانک براتون نقد کنن. خب مثلا الان یک بنده خدایی که این سپرده های قرض الحسنه داره توی بانک، این حتما نمیتونه مثل چک بکشه به یک نفر بده این آقا برد مثلا جنسشو بگیر. از شما قبول نمی کنن. برید حساب بانکیتون مثلا چقدر پرم باشد، ولی قرض الحسن است، جاری نیست. بره اونجا میگید که آقا من فلان کالا رو میخوام، اینو بهش بده، قبول نمی کنه. خب این حتما لازم هست که مراجعه به بانک بکنه، بشه اون بانک اون پول رو به حساب بریزه تا یه اتپس مراجعه داره. میخوام اینو بگم که این سایر سپرده ها درجه نقد شوندگیشون بالاست. مراجعه به بانک بکنی تبدیل میشه، ولی درجه نقد شوندگیشون کمتر از این M1 است، این پول است. نقدینگی شامل هر دو میشه. تو اقتصاد میشه نقدینگی. امسال مثلا در دولت آقای روحانی الان یکی از اتفاقاتی که افتاده، رشد نقدینگی خیلی رشد بالایی داشته که میتونه برای اقتصاد خطرناک باشه تحت شرایطی. یعنی مثلا ما تعبیر میکنیم مثل آتش زیر خاکستر میشه. یه وقت میبینی که اگه درست مدیریت نشه میتونه آسیب به اقتصاد برسونه. نه نه، اینا داخل اینا نیستن. سهام اینا داخل اینا نیستن. اون اصلا دیگه نقد شوندگی، اون نقدینه چیز M2 نیست. قدیم چرا؟ قدیم مثلا شما 5 ساله ها اینطوری بود. حالا دیگه سودشو به شما نمیدادن. پول هایی بود که محدودیت، یعنی حساب هایی بود که این محدودیت رو داشتن و اون حساب های محدودیت باعث میشدن که نقد شوندگیش بیاد پایین. اینها حساب هایی است که با یک بار مراجعه بانک شما میتونید پولتون رو بگیرید. اینطوری. خب من حالا کار نقدینگی داخل بحث ما نیست، چون دوستمون پرسید منم عرض کردم خدمتون. پس ما داریم وقتی که راجع به پول صحبت میکنیم دیگه یک ماهیت به این شکلی است که خدمتون عرض کردم. خب حالا بر همین اساس صحبتی که معنای اینه، یک ما خیلی جلسه قبلی صحبت کردیم راجبش مفصل. آره اینه دیگه مفصل، یه کلمه بود میگفتیم بعد. آره خب این رو صحبت کردیم. دیگه خودشه، پس مالیت هم نداشت قبلا، یعنی کاغذی ها، نه اون نه.
این کاغذ رو نمیشن و خود همین اسکناس، این هم حواله است به این معنی که این نشاندهنده اعتبار است. بالاخره همه چی اعتباره، حتی این کاغذ هم پشتوانش این دو اعتبار بود. قبلا این حواله طلاه بود، الان حواله اون شماره حس شماره عددی که تو حساب من توی سیستم کامپیوتری مثلا بانک ملی هست.
درست.
خب حوالی مثلا 10000 تومان از اون اعتبار
است. خب ببینید این طور میشه، این حرفی که الان شما میزنید میتونیم بگیم، ما مثلا میگیم که چک حواله هست، ولی فرض میکنم یک تراول 50000 تومانی که میدیم حواله نیست. خب یک دلیلمون اینه، آقا من به شما 50000 تومن بدهکارم، خب شما آمدید پهلوی من و بعد میگی خب بده، من اومدم چیکار کردم؟ یه چک برای شما کشیدم، بعد یه چک برای شما کشیدم، شما این میگیرید میبرید و حالا یه چک سوخت، یه اتفاقی براش افتاد، بعد شما برمیگردید به من و بعد به من میگه آقا من این چکه رو نبردم بانک، همینطوری سوخت، یا یه چیزی یه بلای سر شما، نه اینکه یه کسی ازم دزدید. به هر حال اینطوری شده قضیهش، بیای بدهی تو به من بده، میتونید همچین ادعایی بکنید یا نه؟ چرا؟ تو حواله بوده، این حاکی از اون بدهیه. اما حالا من نگاه کردم دیدم که من یه چک نه، یه 50000 تومانی هم دارم، شما اومدید من این 50000 تومان به شما دادم، بعد شما رفتید یکی جیبتون رو زد، یا پول سوخت یا اتفاق افتید، حالا برمیگرده دوباره میگه آقا 50000 تومان رو بده، من چی میگم؟ این دفعه حاضرم به شما 50000 تومان بدم یا نه؟ چرا؟ چون حوالی نیست، خودش مالیت داره. درسته اعتبار اومده، قبول دارم بهتر، اما این اعتبار به خودش ارزش داده، یعنی این اعتباره بهش میگه آقا این مردم بهش به ذاته توجه دارن و خودش 50000 تومان داره. نه حاکی از اون اعتبار نیست، اعتبار اصل رو داده، یعنی داره میگه که ببینید، میگه که برای مراودات این پول هست و این ارزش توی جامعه. بله اون یه قدرتی میخواد که مقبولیت عمومی هست و الان اون داره میگه دیگه حاکی از هیچی نیست، این حاکی از یه چیز مقابلی است که ما بهش میدیم، یعنی اون حکومت وقتی که این رو منتشر میکنه دیگه نمیاد بگه من یه چیز، من اعتبار بهش دادم تو میون مردم رواج پیدا کنه. حالا من برای این 50000 تومان میرم کار میکنم، پس بنابراین کار من میشه در مقابل با این، با همین برگه، هیچ دیگه هم فکر هیچی هم نمی کنم، توقع هم ندارم که حکومت دیگه من اعتبارش دادم، مثل حواله نیست، به جای دیگه مراجعه نمی کنم، یکی کالا میده جاش، یکی پس خودش رو قبول دارن، عرف مردم خودش رو ذاتن دیگه قبول دارن، تو الان دیگه خودش رو معتبر میدونن و بنابراین خودش الان مالیت اندل عرف داره. دو اینه تفاوتش هم با چک در همین هست. یه بحث دیگری حالا اینجا میشد مطرح کرد که حالا توی فقه هم مطرحه، که زیاد میگن پول مثلیست یا قیمی. خب مثلی به چه معنا؟ مثلی که میگیم یعنی چی؟ اینم گفتیم آره؟ خب معدود موضوع. خب ببین وقتی ما صحبت از مثلی میکنیم یعنی کالاهایی که دقیقا مشابهشون وجود داره. خب کدوم کالاهای مشابه؟ مثلا یه یخچال رو در نظر بگیرید که کارخونه میاد مثلا تا دل 100 هزار تا مشابه هم میزنه، 100 هزار تا تلویزیون مشابه، یعنی میشن مثلیه، اونا که دقیقا مثل همند میشه مثلی هستن. کالاهای قیمی اونی که نه، اینا مثل هم نیستن، یعنی اینا مورد به مورد دارن دیگه. مثلا فرش ها یه حالت اینطوری دارن، فرش های دستی یه حالت اینطوری دارن، حیوانات مثلا گوسفند، گاو، چه اینا یه حالت اینطوری دارن که اینا قیمی هستن، مثلی نیستن. خب توی فقه اونی که مایت سا و اجزا و اون درسته، اما نه مثلی فقط اون نیست. ببینید مثلا اگر شما یک یخچال گره، این به دلیل اینکه اون قدیم که مطرح بوده یخچالی وجود نه، این نظام کارخانهی وجود نداشته، لذا مثل بودن رو مثالهاشو به همین میزدند. ولی مثلا کارخونه اومده یه اتومبیل های همه زده، خب حالا چی؟ من اومدم اگر فرض میکنم یک اتومبیلی رو از یک بنده خدایی قرض گرفت، قرض امانت گرفتم، یک فرض میکنم ماشینه فلان هرچی، یه پرایدی رو گرفتم مدل 1396، بعد این 1396 اگر این اتومبیل گرفتم بعد حالا دست یکی بود آتش گرفت و سوخت، حالا مدیون که میشم، مدیون به چی میشم؟ حالا به یه فقیه بگید چی میگن؟ قیمت شو بده، یا میگه مثلشو میتونه بدی؟ مثل تبدیل میشه یا قیمت میشه؟ نه تغییر نه. ببینید خودش رو باید بدی، یعنی مثلا خودش که نابود شده، آیا بنده میتوانم دقیقاً بیام یک به اصطلاح مدل 96 دقیقاً مثل خودش رو باید بدم؟ یعنی ذمه من به مثل او میشه و در صورت ناتوانی به قیمتش میشه، یا این استش که از همون اول میاد رو قیمت؟ نه هیچ، نه اصلا دقیقاً یکی بگی آقا صفر 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 کدومه؟ مثل. خب مایت سا و اجزا او هست یا نیست؟ نه، مایت سا و اجزا او یک تعریف عرفیست، فقهی نیست، یعنی در مثلا اینطور نیست یه لسان تعبدی روایات باشه، فقیه نگاه کرده گفته من چه تعریفی بکنم تا مثلی رو بفهمونم. گفته که ببینیم برنج رو مثال میزنیم، حالا برنج نوعشه، مایت سا و اجزاوش مثلا نمیدونم فلا، اینا رو فهمونده به ما که باید اون مثلیت خوب معنا پیدا کنه. اما اگر فقیه بیاد حالا توی مثلا دنیای جدید مثلا حرف بزنه، آیا این میاد مثلا راجبه این کارخانجاتی که تولید انبوه دارن و دقیقا هم مشابه همن، یه قیمت هم داره، یه وقت از دو قیمت داره، نه یه قیمت هم داره توی بازار، آیا اینجا اینم میگه که نه این اتومبیل پراید 0 کیلومتری که نابود شده این رو حالا باید قیمتشو بدی، در وهله اول به ذمه شما قیمتش میفته؟ این فقیه الان بعید هم کرد مثلا. نه دست که میشه بریم، دست وقتی که شد دیگه حسابش فرق میکنه، دست وقتی که میشه مثلا فرش دستی اینا هم در واقع قیمه، یعنی دیگه اینا نمیشه، کمتر پیش میاد که اینها مثل هم باشن. ولی این طور چیز مثلا میگم برنج درجه یک، درجه دو، درجه سه، اینا هم مثل همه، درجه سه مثل همه، درجه سه مثل همه، برنج چهارم فلان مثل همه، اونا معنا پیدا. این تعاریف توی ذات چیز نیست، مثلا تعبد نیست، بلکه این در واقع یک فهم عرفیه این بحثا. حالا نه اتفاقا شیمی هم کم نیست، مثلا خیلی از مثلا صنایع دستی هست، نمیدونم کالاهای دستی هست، اینا همه جزء شیمی هستن. حیوانات هست، حیوانات فراوانن، حیوان که حیوان موجود زنده است که فراوانه. اون توتی مثلا دست آموز، اون توتی دست آموز نیست، اینا شیمی هم بگیر. اونا استهلاک، درصد استهلاکش که میاد میشه، یعنی اینا رو میشه مثال زد، مثال زد اینا رو. باید اگر عرف نه شخص، نه مثل این مثل فرق میکن. مثلا بگه یعنی همون عرف، فرضاً اگر یه گوسفند 40 کیلویی الان این داده، بعد اون بیاد مثلا یه گوسفند 38 کیلویی بده، قبول میکنه؟ 40 کیلویی باشه، بعد میگه خب سنش مهمه، گوشتش مهمه، چی قیمت میکنن؟ گوسفند رو میرن وزن میکنن. ببین وقتی گوسفند رو وزنش میکنن یعنی یه ویژگی داره دیگه، ولی اون یخچال فرضاً 12 فوت رو دیگه نه وزن میکنه نه چیزی، دیگه چند فوت میگن 12 فوت. میگه پس پرای مثلا، یعنی همینطوری میگم مثلا پراید الان 10 تا پراید 96 صفر سفید هستن همه، اینا میگم مثل همه، ولی مثلا 20 تا گوسفند کنار هم هیچ کدوم مثل هم نمیده، با حتما تک تک اینا رو وزن میکنه حتما. چی؟ اون بحث دیگری، حالا مهریه بحث دیگریه که قیمت اینها. به هر حال حالا بحثی که مایت و ساوه اگزاو ها که حالا شما می فرمایید، فقها، همون فقها ها، خب در زمان قدیم که هیچ راجب پوله، چه پول کاغذی که شده، میگن آقا این پول کاغذی این روش نوشته 1000 ریال، درست شده؟ خب قبلی ها که مثلی بوده به این ترتیب مثلی بوده، اون پولای درهم و دینار، مثلا اون درهم و دیناره، ما میدونستیم که این یک درهم هست با عیار نقره فلان و وزن فلان مشخصه. این تمامی این درهم هایی که زده بود رو فقها اینا میگن که اینها مثلیه. حالا مایت و ساوه اجزا اونجا معنا داره یا نداره؟ قبول دارید که فقها میگن مثلی هم؟ درهم و دینار قبول دارید که میگن مثلی هم یا نه؟ نه توضیح من، نه خود شما پس تا حالا شنیدی که فقها ها راجب پول میگن مثلیه یا قیمیه؟ عمده فقها ها میگن مثلی، همه میگن مثلی. آیا حال این یک اصفان یه نکته خوبیه، منطقه این نتیجه که شما میگید نمیگیرم یه چیزی، ولی حرف خوب میگید. آیا یوتسا و عیزا اینجا چه معنا داره؟ به یه جزه، یه درهمه، یک دیناره، یه چیزه الان چسبیده به همه. یوتسا و عیزا یعنی تکی مثل برنج که نیست که بگیم که این یه دونه برنج، یه دونه این یه دونه برنج، مثل اون دونه برنج، مثل اون دونه روب کیلوش، مثل یک کیلوش از نظر این که نیست، یه دونه. فقها ها اعتقادشون بر این بوده که این دقیقا بسته. بعد اومدن راجب پول کاغذی هم گفتن آقای من بسته. چرا؟ ببین همه اینها 1000 تومانی ها یا 100 تومانی یا 1000 ریالی هایی که هست همه شبیه هم. چون همه شبیه همان، بنابراین پول کاغذی هم عمده فقها ها تا به همین امروز میگن که اینها مثلی. خب چرا؟ چون اجزایش نه، خودشون شبیه همه. یک بانک مرکزی الان تو خیابون پاسداران یه جایی داره چاپ میکنه، یکی هم بابل داره، آمل داره چاپ میکنه، اونجا یه دستگاهیه دیگه، یه دستگاهیه میزنه مثلا این 100 هزار تا مثلا 1000 تومانی یه دسته، مثلا 1000 تومانی میزنه، همه مثل همه میگن مثل. فقها عمده شون میگن مثل. حالا این مثلا این هزار تومانی، این هزار تومانی جزءش یعنی چی؟ جزءش ما پول، پول کل جزء نداره ها، پول یعنی چی کل جزء؟ یکی درهم ما دونه داریم، ده درهم، بیست درهم، یکی درهم چیه؟ نمیارده که معنا نداره هرچی؟ یعنی شما الان این رو ما چهار تا تیکش کنیم، هر تیکش قیمت اون نداره؟ هیچی نمیگن، شما یک تیکه ورده بریم بهش پول میگن، الان این پول دستته، ما میتره که بازش میکنیم، بعد برو بریم چیش پول قبولش میکنه یا نه. خب یعنی چی؟ یعنی من این هزار تومن رو ببرم خوردش بکنم، بعد مثلا ده تا ده تومنی به من بدن، عرف میگه که این حالا این یوتوسا و عیزا و این قیه چیلی که اون نیست. خب منم میگم نیست دیگه، منم میگم اصلا تو ذهنت این یوتوسا و عیزا رو بذار کنار. من حرفم اینه، در مثلی در مورد برخی از موارد حق با شماست، همون برنج و گندم و چیزهای طبیعی که شما میگید کامل درست میگید، اما راجع به اینها اینطوری نیست. یعنی اینو بیاد به من بگوی یوتوساوایز رو، یعنی من میگم اصلا یوتوساو مثلی هست. چرا؟ چون اون کارخونه بانک مرکزی که دیگه 100 هزار تا هزار تومانی هست، هیچ فرقی با هم نمی کنه توی بازار، شما هیچ اینو به اون ترجیح نمیدید، چون قدرت خرید یک سال من هزار تومن ببرم توی بانک، من رو هزار تومن طلبکار میده، اون هزار تومنی رو هم ببرن من همون هزار تومن رو من رو طلبکار میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. من میگم این نسل، فقها هم میگن نسل، هیچ وقت هم فکرشون نمیره به این مطلب، این چیزی که شما میگید اینه فکر کنید یا پولو خوردش کنید یا چیز، و این میشه یوتوسا و عیزا. نه، عرف تشکه کنید اونجا در اون موارد اینطوری میگن، تو این موارد مثل هم باشه، یعنی عرف بگه این مثل اونه و اینا رو قشنگ شما میگه یخچال مثل اونه، این پرایده مثل اونه. روی این حساب اگر این پراید صفر به شما داد و شما این رو به اصطلاح نابودش کرد، اومد یقه شما گرفت و بعد شما یه پراید صفر گذاشتید در خونش، آمد به شما گفت، عرف میگه حق نداری که به این بنده خدا حرف بزنی. چرا؟ چون عین پراید شما رو، مثل پراید شما رو گذاشته در خونه، دیگه چی میخواید؟ حرف نمیزنی؟ عین، یعنی اون چیزی که به ذمه فرد اول میفته نیست. خب خب این همون حرف ما، نه اون چیز شما میگه، ببین ما یوجد مثل حوث سوغه بلا تفاوتن چی بود؟ یو تدبه، یعنی تفاوت موسیقی این همون اونی که شما میگه. مثلا میگم حالا فرض یه هزار تومانی چیز باشه، کهنه باشه، نو باشه، فلان باشه، یعنی به هر حال این مصداق این حرف فقها، یعنی بی خود فقها که نمیان اون بگن مایزوسا و ایسا، بعد بیان بگن آقا درهم مثلیه، دینار مثلیه، نمیدونم این پول کاغذی مثلیه، در حالی که عمده فقها همین رو میگن. خواهی درست شد؟ بله. حالا اون بگذاریم حالا مثلی رو بگیم تا آخر. خب حالا ببینید فقیه ما اینطور صحبت میکنه، حالا فقه هایی که من مبنه های فقه ها رو بگم بیاین وسط، فقه ها عمدتاً اینطور مطرح میکنه. این مطلب مشکلی نداره تا اینجا، اگر ما تورم نداشته باشیم یا تورم معتدن بهی نداشته باشیم. خب حالا اومدیم یک تورمی داشتیم که بالاست، مثلا فرضاً 50%. خب حالا توی دنیای امروز که دیگه اون ماده هم نیست که باش ارزشش هم تغییر پیدا کنه، بلکه دیگه کاغذ محضه. خب ما نگاه میکنیم ببینیم که ای بابا، فقها دارن میگن این هزار تومانی که من به شما قرض دادم، دقیقاً سال آینده همین هزار تومن رو باید بدید.
بعد من نگاه میکنم ببینم بابا با این 1000 تومن من میتونستم بیام فرض میکنم یه 1 کیلو میوه بگیرم، حالا با این 1000 تومنه با این تورمی که وجود داشته فرضاً 1/2 کیلو من میگم میوه ما متضرر میشه. محلیه ای که دوستمون مثال زد، خب حالا اونم همینطوره، این طرف اومده تو زمان خودش این خانومه خواسته برای همه ملت مثلا کلاس بذاره، بالاترین حد پولی که ممکن بوده گذاشته و تو دوره خودش هم همه چشم ها خیره شده که فلان دختر مهریش اینقدر بوده. بعد الان که نگاه میکنن میبینن که این پولی که این خانوم این زمان این همه برای خودش مثلا کلاس گذاشته این الان ترک کنن یا آپارتمان میتونه با سجاره کنه بیش از این ارزش نه. خب ارزش پول اومده پایین. فقیه این که اعتقادش همیز در این فر مثلی هست اینجا چی این فقیه نظرش اینه، میگه بازم من میگم مثلیه، یعنی اون مبناش اینه که اون مثلی بودن شبیه بودن سر جاش هست، ولی یک چیزی هم هست، یه قاعدهی هم هست به نام قاعده مادر، این هم هست، این قاعده حاکم. بنابراین یا قاعده غرر این هم هست، اگر تفاوت ارزشی معتد به اندل ارد پیدا کرد میگن اون وقت باید مصالحه بکنن، تعبیر مصالحه رو کار کنم. خب شما حالا من 1000 تومن و 1 کیلو و 1/2 کیلو چون کمه خیلی به چشم نمیاد، ولی 100 میلیون تومن من دادم، حالا این 100 میلیون تومن دادم حالا ارزشش 50 میلیون تومن، حالا دیگه تو چشم میزنه، حالا که تو چشم میزنه این طرف مقابل میگه که من این رو میگه عرف میگه که ببینید، یعنی آقای فقیه که مثلی فکر میکنه پول رو اعتقادش بر این هست که این اندل ارثی که ما داریم میگیم تفاوت ارزشی معتدنده که پیدا کرد باید جبران ضرر بشه، معامله ضرری میشه، معامله ضرری میشه، بنابراین چیه؟ باید اینها مصالحه بکنن. چی؟ بعد حالا قرض مهریش هست چیزای دیگه هست امثال اینا دینی که بر اون هست نه. اینجا میگه که باید مصالحه صورت بگیره بین طرفین به گونه ای که به هر حال همدیگه رو راضی کنن، حالا این صحبت نمیکنه. اگر بعد حالا پشت سر اینجا اگر مصالحه نتونستن صحبت کنن فقیه میگه باید به حاکم شهر باید مراجعه، حاکم شهر چی؟ حتی فقط اگر معتد به باشه، اگر فرض میکنم تورم 5% بود، عرف میگه آقا تو کار خیلی خاصی انجام بده، حالا 10 میلیون شد 9 میلیون 500 تومان 9 میلیون اون شو باشه خودم. اما اگر خب حالا اگر معتد به من یه مثال معتد غیر معتد به رو شما بزن، مهم عددش نیست، مهم معتد به غیر معتد شما بگو 5000 تومان مثاله. آره این مثاله دیگه، نه حالا مثاله دیگه اندل ارد نه اینجا دیگه به عنوان فقیه حرف نمیزنه دیگه، به عنوان آره به عنوان اینکه من به عنوان یه ارد اینطوری فکر میکنم، این مثال موضوعه. بله کمه آره یه جوری دیگه. حالا شما حالا کاری نداره، حالا نرسیده به اونجا، پس بنابراین اگر این وضعیت باشه مصالحه، در این که مصالحه نکردن حاکم شرعه، راجب مهریه هم الان همینطور آقایون مطرح میکنن و فقهایی که و شورای نگهبان بر مبنای
مثلی بودن پول هم همین حرفو میزنه با این تفاوت که دیگه اگر کار به دادگاه رسید تا دادگاه به عنوان حاکم شهر مبنا رو بر نرخ تورم محاسبه میکنه. این محاسبه میکنه که چی بود. یه موردی بود بنده خدایی بود مال سال 72 بود اینا به من چند وقتی شکل کرد که ما الان میخواییم پرداخت کنیم. پولش هم کم بود. زیاد نبوده اینا رو. مثلا چقدر بود؟ اون 2.5 برابر شده بود. تقریبا اون پولی که اون گفته بود. نه ببخشید 2.5 نشده بود. یه مبلغ کمی بود. شده بود مثلا 1000 فقط 25 تومن شده بود. یه همچین چیز. 21 تومن 25 تومن. یادم نیست. همینطوری یعنی تفاوت اینطوری شده بود. اونم میخواست من گفتم بر اساس این مبنای شورای نگهبان یه همچین چیزی میشه مطرح کرده. در غیر این صورت مصالحه میتونه صورت بگیره. پس بنابراین فقهای اعتقادشون بر اینه که مثلی هست. این معنا نیستش که ما فکر بکنیم که پس بنابراین اینا دیگه راجب این تغییر قیمت ها بی تفاوت هست. اونا میگن اگر این تفاوت ها و افزایش قیمت هایی که صورت میگیره به حدی باشد که تفاوت معتدون به داشته باشد در این صورت اینها پای این بحثایی که گفتیم پیش چی؟ چی رو مال چی رو لغت رو ارزشش قیمتش کم باشه بالا تا یه حدی خب حالا اونا از اون بر اون اساس مبنای قدیمه. اما حالا مبنای دومی که وجود داره این هستش که ما بگیم که پول قیمی یعنی در مورد قیمی یعنی که به اصطلاح یه نمیشه مثل حسابش کرد. این گروه چند نحوه استدلال دارن. یه دشون حرفشون اینه که چون تورم وجود داره و پول کاغذی شده و صرف دیگه اعتبار دو ماده واقعی برای وجود نداره بنابراین پول الان پول امروز ارزشش به اون قدرت خریدن پسونه یعنی اون قدرت خرید رو باید معیار قرار داد. پس اینطور مطرح میکنن منطقه اینا الان خیلی زیاد نیستن در میان فقها و یه گروه های هستن صراحتا میگن یه دم هستن که تا اندازه میگن ولی خیلی فتوا نمیدن تو مقام فتوا معمولا با احتیاط صحبت میکنن ولی توی بحث های طلبگی اینا میپذیرن که به این شکل پول امروز در حقیقت قدرت خرید هستن. خب اگر این پول قدرت خرید باشه اون وقت دیگه اون حالت مثلی مطرح نیست بلکه اون 1000 تومنه امسال که من قرض دادم خب امسال این 1000 تومنه قدرتش 1000 تومنه سال آینده این 1000 تومن که میشه دیگه قدرت پولیش از این کمتر میشه 1100 تومن میشه میکن. اون وقت اون بحث ربا و اینا اینجا مطرح میشه که دیگه اگر شما بدید این 1000 تومن رو بگی 1100 تومن اینجا دیگه ربا نیست چون قدرت ماهیت پول قدرت خریده و اون باید همون قدرت خرید رو به شما برگردونه نه بیشتر. اگه بیشتر بشه اون وقت فرمت پیدا میکنه. خب بس به این ترتیب میشه. اون وقت اون بحثی که دوستان راجع به بانک ها مطرح میکنن که فرض میکنم اگر یک کسی رفته یا حالا یا چه اونی که پول گذاشته توی بانک چه اونی که بانک پول بهش میده فرق نمی کنه چه اونی که گیرنده تسهیلات چه کسی که به بانک داره پول میده باید مبنا رو بذاریم رو قدرت خرید و بر این اساس محاسبه بشه. خب ببینید این یه حرفی است که یه تبعاتی هم توی اقتصاد برای خودش داره. حالا کاری نداره این یک تقسیم بندی است که بین کالای مثلی و کالای قیمی بین فقها هست. عمده فقها در کالای مثلی معتقدن که پول یک کالای مثلی هست. یه اقلیتی هم هستن که معتقدن یک قیمی هست. یه اقلیت دیگری هم هستن که اساساً اعتقاد دارن که این که پول مثلش یا خیلی اساسا اینطور غلط حرف زدن، بلکه اصلا مقسم اونجا کالا هست و کالاها یا مثلی هست یا خیلی هست و پول کالا نیست اساسا. بعضی از اینها میگن اصلا پول کالا به معنای مصطلح نیست. خب این یه همچنین اعتقادی بعضی ها از فقها دارن، میگن پول کالای مصطلح نیست. بعضی هم اعتقادشون بر اینه که پول هم کالا هست، اما کالایی که مقسم مثلی یا خیلی متفاوت از کالای پول هست. این هم برخی گفتن زیاد نیستن. مرحوم آقای تجلیل من یادم ایشون مثلا معتقد بودن که این پول اصلا که این تقسیم مسیقینی جا نمیده و اصلا معنا نداره اینجا بگیره، ولی خب این هر طرفدار یه خیلی نداره. معمولا بین این دوتا خیلی یا مثلی دارن صحبت. عملا در نتیجه عملیش باقی نیه که میگیرن، نتیجه عملیش باقی نیه که میگیرن، خودشون از اون تقسیم راحت میکنن و میگن که بخشش به این برمیگرده که یه دعواهای خیلی زیادی توی اقتصاد و بین نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی و زمان های صورت کرده، حسوبات شما هم بسید. خب پس یه بحث اینطوری ما فقط داریم مسئله شناسیش و موضوع شناسیش رو داریم داریم وارد میشیم، بحث های فقهی رو چیز نداریم، ورود بحثی نداریم. متوجه نشدم مراجع فعلی راستش احتیاطشون بیشتره. یعنی مثلا فرض بکنم من خدمت آقای سلام موسوی اردبیلی بودم، ایشون قیمی میدونه، یک بار رئیس بانک مرکزی وقت آقای دکتر مظاهری تشریف آورده بودن و یه سری سوالاتی مطرح میکردن، آقای موسوی اردبیلی بحث کردن اونجا و محدود بودم. بعد ایشون گفتن که از نظر من چیز قیمی هست و مثلی نیست و قدرت خرید رو باید لحاظ کرد، ولی خب به دلیل اینکه الان عمده مراجع این همچین اعتقادی دارن، من توی فتاوام اینو واردش نکردم، ولی فکر میکنم که ولی چیزی که هست مثلا یک تعبیر شما یادمه که این چیزی که ما داریم میگیم یه زمانی میرسه که عمده فقها بهش فتوا میدن، یعنی خیلی راحت فتوا میدن. الان این نسل بعدی فقها که مثلا اونایی که در مزان مرجعیت آینده هستن، اونا نسبت به این بحث پول تمایل به قیمی دیدنشون بیشتره که اینطور فکر میکنن، یعنی بهتر بیه درکی بهتری پیدا کردن نسبت. خب این بحث رو بگذاریم، خب برگردیم به یک صحبتی که قبلا داشتیم راجع به این که پول در یه جوامع ابتدایی، جوامعی که اقتصادشون تهاجمی بود کالا به کالا، چه تأثیر روی اقتصاد گذاشته این پول. ما اینو یه مقداری بهش توجه کنیم خوبه. اون جوامعی که اقتصادش تهاجمی، اقتصاد تهاجمی یعنی چی؟ کالا به کالا. پس اقتصاد تهاجمی یعنی اقتصاد کالا به کالا هستش که اونجا مطرح. ببینیم ویژگی هاشون رو یه مقداری با همدیگه مرور بکنیم. در اون اقتصادی که پولی وجود نداشت، کالا در برابر کالا بود، یه کالای الف داشتیم یه کالای ب داشتیم. خب گفتیم مشکلاتش رو گفتیم، نمیخوایم مشکلاتش رو برگردیم صحبت بکنیم. این کالای الف رو میبینیم کالای ب صورت میگیره. همین الانه یک کالای الف هست، یک کالای ب هست، یک فرد الف داریم، یک فرد ب داریم. این فرد الف فروشنده است یا خریدار؟ این کالاها با هم مبادله میشه، هم فروشنده است هم خریدار.
هم داره الف رو میفروشه هم ب رو میخره. فرد ب هم همینه، هم فروشنده است هم خریدار، ولی تو یک لحظه داره این اتفاق. خب یک کسی که هم فروشنده است هم خریدار، معاملش یه یکی یا دو تاست؟ یه معامله، یعنی یه معامله داره، با دو تا معامله نمیکنه. من میگم من اینو میفروشم، بعد میگم خب یه معامله دیگه اونو میخرم. نه، یه معامله است داریم انجامش میدیم اینا رو، ولی من دو تا نقش برای این آقا دارم که یکیش فروشنده است، در این همون نقش هم داریم بهش خریداره، یعنی اصلا مثل اینکه توی داره دو تاشو بازی میکنه. برای فرد به هم همچنین اتفاقی داره. این یک مسئله است که توجه داشته باشید. خب بفرما میاد. نه چرا، گفته شده چندین شکل برای بایه و مشتری گفته شده، ولی بفرما کلمه رو میگه. من حالا ایجاب ندارم، آقا من میگم آقا شما بفرما، شما میگم من بفرما. چرا؟ هر دوتا اومدین عرضه کن توی کالا به کالا. ببینه توی نه جای ثابتی نداری. ببینید الان یه چیزی باید بگیم همه جا بشه. ببینید توی دنیای کالا به کالا ما فضاش رو تصویر بکشیم. فضاش اینطوریه، اصلا معاملات بر حسب نیاز. دکه مکه ما نداریم، من وایسم اینجا دکه میخوام بکشم. تو دنیای کالا به کالا، یعنی دنیایی که در یک کالای اینطوری نمیدن، دنیای کالا به کالا که همه چیز کالاست و پولی وجود نداره، ما دکه هم نداریم. بنابراین شما الان تو خونه نگاه میکنی ببینی این کیفو داری، ولی نیاز به این ماژیک داری. منم تو خونه نگاه میکنم این ماژیک رو دارم، نیاز به اون کیفه داره. من از خونم راه میفتم، شما از خونت راه میفتید، به هم میرسید. اول با ایشون صحبت میکنم، میگه نه ایشون نمیتونه با هم معامله کنه، بعد با هم معامله. حالا ممکنه من زودتر شد، من میگه ایشون کیف داره، میام سوال میکنم، شما میگید بله. نه چی گفته این چیزه، چه دلیل وجود داره، این تعبد چیه، تو چه معیاریه، کدوم چه مشکلی هست که فرار کنیم. خب چه اشکالی دارم باید باشم مشکلی، چه چیزیه. اون ببینه، اون شما همه اینا وقتی که تو دنیای کالا به کالا که وارد شدید، شما شاخص نمیتونید عملا بیان بکنید. این شاخص های یک شاخص های ذهنیه که ما داریم درست میکنیم برای حل مشکل، ایرادی هم نداره، ولی واقعیتش اینه که هیچ فرق نداره. شما اومدید هم بخرید هم بفروشید، اینو بدید یه چیزی بگیرید، من هم اومدم همین کار بکنم. منتها شما میگید ما یه احکام فقهی داریم میخواییم تطبیق بدیم، در نهایت ما یکی رو بالاجبار باید بگیم باید. این خب اشکال نداره، این کار شما داری میگی، اما این که ماهیت عملی رو به هم نمیزنه. شما میخواید احکام رو باز بکنید، پس تو که زودتر گفتی بسم الله، تو که زودتر سوال کردی، همین معیار باید بودن. حقیقت این، حقیقت اینه که اینا هیچ فرقی بین من و شما تو این قضیه. من از خونده راه افتادم که اینو بفروشم اونو بخرم، شما همین کار کردید. حالا من کلامم زودتر بود، شما یا زود شما زودتر گفتید، ببین پس دو تا داره صورت میده. یعنی اتفاق واقعیش اینه که یک معامله است، بنابراین به قول شما میتونید چون یک معامله است، اما در واقع میتونید دو تا. این یک نکته است که تو دنیای کالاهاست، اینی که من میگم نه یک مورد خاص کالا به کالا، اون وقت ممکنه همینطور باشه. شما که هم داریم که مثلا یه طرفی میره میگه آقا مثلا شما شکر داره، میگه ولی شکر دارم، میگه من پول نمیخوام بدم، قند میخوام بدم. خب این چه کالا باشه، اما دنیای کالا به کالا باشه، نه همه چیز اینطوری باشه. این دوتا ویژگی دومی که در این دنیای کالا به کالا هست، خب حالا وجود نداره. خب اشکال نداره، حالا وجود نداره، اما دنیای کالا و کالا این وجودی رو که داره. نه دنیای کالا و کالا من میخوام تفاوت ها رو حس بکنیم. نه. پس این دنیای کالا و کالا این خصوصیتی بود. دوم خصوصیتی که در دنیای کالا و کالا وجود داشت این بودش که مبادله با هدف رفع نیاز بود. یعنی اصلا من برای رفع نیاز خودم این کار رو میکردم. دیگه یه چیزی من میخوام سود ببرم، همچون چیزی وجود نداشت. این هم یکی از اون خصوصیاتیست که معمولا وجود داشت. سومین ویژگی که در دنیای کالا به کالا وجود داشت اینی که پسنداز معمولا وجود نداشت. منظور از پسنداز اینی که شما بخواد یک چیزهایی رو توی خونه مازاد بر نیازت باشد نگه دارید. یک دلیلش این بود که خیلی از کالاها فسادپذیر بودن و چون فسادپذیر بودن اگه میخواستن نگه دارن فاسد میشد. یه دلیلش این که برخی از اینا حجیم بودن و اینایی که حجیم بودن نیاز به انبار و نیاز به اصطلاح نگهبانی و امثال اینها داشتن و در نتیجه اینها هم پسندازی صورت نمیده. نمیخوایم بگیم پسنداز اصلا نبود که اینطوری نیست، ولی خیلی محدود. خب در اقتصادی که این ویژگی ها رو داشته باشد، این ویژگی الف رو ول کنیم، اینکه معمولا معاملات برای رفع نیازه، معمولا پسنداز وجود نداره، رشد اقتصادی یعنی به یک شکل دیگری افزایش رفاه جامعه اندک است. چی؟ نه نتیجه شه. چون اینطوره معمولا خیلی رشد نیست. رشد اقتصادی شما فکر کنید 100 سال دیگه هم ما زندگی کنیم خیلی وضع اون تغییر نمیکنه. همینی که هستیم. خب آره رشد اقتصادی نتیجهش افزایش رفاه. رشد اقتصادی یعنی سطح تولیدات جامعه، تولیدات و خدمات جامعه افزایش پیدا. ما قبلا 1000 تا کالا تولید میکردیم، حالا 1200 تا داریم تولید میکنیم با ارزش واقعیشون. این خب وارد کنید چیزی باید بدید که وارد کنید، یعنی باز تولیداتتون رو باید بدید که اونا وارد کنید. اون میشه ما حالا به چیز واردات و صادرات کار نه، تجارت خارجی رو کاری نداره. میگم به هر حال این اقتصاد قبلا 1000 تا کالا داشت، حالا 1200 تا کالا داره، پس یه رشدی رو تو داره. اگرم میخواد واردات داشته باشه مجانی کسی که پول نمیده، چیزی کالا به شما نمیده، پس شما کالا باید بدید دیگه. محدوده یعنی چی؟ چون که ببینیم مبادلات برای رفع نیازه، چون که معمولا پسنداز وجود نداره. اگر یه اقتصادی بخواد رشد کنه باید پسنداز وجود داشته باشه، باید سرمایه گذاری های جدید صورت بگیره. چون یه همچنین وضعیتی وجود داره در یک سطح پایین معمولا باقی میمونه. این ویژگی اقتصاد تهاتریه، محدوده در حد رفع نیاز. شما ببینید الان من قبلا 1 هکتار تولید داشتم، 1 هکتار نیازهای خودم برطرف میکردم. اگر بخوام 2 هکتار داشته باشم و نیازهای خودم رو برطرف با 1 هکتارش میکنم، اون 1 هکتار اضافی باید چیکارش کنم؟ باید چیکار کنم؟ محصولاتش بعدش چیکار میکنم؟ به وقتی که میای چون نیاز خودم رو من دیگه نیاز ندارم، من یه شکم داشتم، یه لباس داشتم، تمام شده رفته. پس بنابراین اینا رو باید بتونم انبارش بکنم، باید بکنم. این اتفاقات نمیفته در اقتصاد تهاتری، این اتفاقات نمیفته همینجا کار. لذا همیشه سطح اقتصاد پایینه، پایین بود. چی؟ نه اصلا معلومه تورم تو اقتصاد پولیه، ببیجه بعد از کاغذی شدن پول مطرح شد به این شکلی که ما میگیم. خب
چی؟ پسنداز که میکنه، پسنداز به معنای زیر خاک گذاشتن نیست، پسنداز به معنای مازاده. بعد تو اقتصاد پولی میرسیم که چه کارش میکنه. خب حالا پس بنابراین تا این اقتصاد تهاتریه ها؟ و حالا دیگه همین نمیشه دیگه، من دارم میگم اصلا معنا نداره. یعنی تو این اقتصادها، این پسندازها باعث میشه که از بین بره همه چیز. شما باید یه چیز اول کنار بذاری، بعد ببینیم چطوری میتونیم رشدش بدیم. حالا این چه اتفاقی میفته تو اقتصاد پولی، من میگم معنا پیدا میکنه. انگیزه‌ای برای پسنداز تو این اقتصادها معمولا نیست، برای فاسد پذیریشون، برای هجیم بودنشون، برای دردسرشون، برای هزار چیز دیگه شون. اصلا یه همچنین چیزی بوده. اما بیایم ببینیم که وقتی اقتصاد پولی میشه چه اتفاقاتی داره رخ میده، این پول چه کار میکنه. ها ساعت بعد استراحت کنیم، مشکلی نیست. پس پنجونه میشه حالا خدمت کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این چطوری خاموش میشه؟